بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره تشخیص مقدار سلس از حیث وزن و مساحت گفته شد که برای اثبات این مطلب که باید تقدیر به وزن باشد استدلال شده است به ادله اجتهادی و اصول عملیه که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این بحث را از در کتاب تنقیح از صفحه 175 تا 178 بیان میکنم. اما ادله اجتهادی که گفته شد محصل این شد که ادله اجتهادی دارای دو مرحله هست. مرحله اول تخصیص و عام یا تقیید و اطلاق، مرحله دوم نصوص. مرحله اول که تقیید و اطلاق بود عمدتاً به طور خلاصه استدلال این بود که مخصص منفصل مجمل است، به قدر متیقن اخذ بشود و قدر متیقن وزنه. سیدانا جواب دادن که این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون در مایعات به طور مشخص طبق سیره یا عمل متعارف مایعات به وسیله مساحت یا کیل تقدیر و اندازه گیری می شود. به طور مشخص منظور از یک سوم دو سوم بر اساس کیل اصلا اجمال نیست، اجمال وجود نداره. اساس اشکال شما از بین رفت. اساس اشکال این بود که چشم آید. اساس اشکال این بود که مخصص مجمل می شود که به وزن است یا به کیل. میگیم در مایعات مشخصه، اصلا اجمال نیست. و اما در باره نصوص
مخاطب میگه امروزه مایات همه با وزنه. الان شیر آیا که مایده من هم بخواده میده با بنا
درست شما آقای علیزاده سوال یا اشکال شما درسته، درست یعنی بیان درستی هست، ولی اجازه بدید میرسیم همین امروز بشم فقط سب کنم. واحدهای جهانی
هم دیگه بر مایعات در نظر گرفته
شده که اختلاف بنای اوغلای که ما با وزن داریم کار میکنیم. یواش
عجله نکنید. دست جهانی میگم گشته یه
بله بله گشکاش اتفاقا میشود کیل. مرحبا به ناصر من، دیگه هیچ مقاومتی در برابر بشکه نمیتونید بکنید. این مطلب تمام شد. و اما مرحله دوم، مرحله دوم چه بود؟ نصوص بود. نصوص هم سه تا که عبارت بود از روایت عقبه ابن خالد اون روایت رو گفتیم که دلالتن و سندن درست نیست، سند عقده توثیق ندارد. دلالتن اولا که رتل در کلام سائل آمده و ثانیاً رتل اختصاص به وزن ندارد، بلکه مساحت هم هست. هرچند در مصباح المنیر گفته است که الرتل ما یوزن و به. و اما روایت سوم که چه بود؟ که روایت عبدالله ابن سنان بود. اون روایت هم گفتیم که دوانیق آمده بود که جمع دانک هست، شیش دانک مساحته. مضافا بر این که سندش هم کامل نیست، منصور ابن عباس که در سند روایت عبدالله ابن سنان آمده است، باب هفت شماره هفت روایت شماره هفت باب پنج ابواب عشره محرمه. دیروز آدرس اینا گفتیم، اینا کامل نشد. بعد از که اینا کامل نشد، ادله اجتهادی به بار ننشست، به نتیجه منتهی نشد. تکرار کردم، خلاصه بود و تأکید و تکمیل. اما ادله فقاهتی یا اصل عملی گفته می شود که در اینجا مقتضای اصل عملی این است که باید به وزن اکتفا بشود. چرا؟ چون مساحت قبل از تحقق وزن به وجود میاد که دیروز اشاره کردیم. اگر دیدیم یک ذهاب ثلثی نیست که به وسیله مساحت شده ذهاب ثلثی، اما از حیث وزن هنوز نصف ذهاب ثلثی نشده، شک میکنیم. استصحاب ما هم ارکانش درست است، شک در حلیه، در بقاء حرمت و شک در بقاء نجاست. هم نجاست رو علی القول بها استصحاب میتونید، حرمت رو که قطعا میتونید استصحاب کنید، چون حرمت قطعی است. نجاست مورد بحثه که انشالله بررسی میکنید. شک در بقاء نجاست، شک در بقاء حرمت دارید و استصحاب میکنید. استصحاب که کردید، حرمت لازالت تستمر الى ان يتحقق الثلث من حيث الوزن، تمام. این دلیل ما یا استدلال ما بود از جهت اصل. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همون منبع بالا استدلال و اصل را جواب میداد، یه جواب اصولی معیاری. همی فرماید این استصحاب شما که در مورد این شبهه و شک اجرا می شود، شبهه و شک شما از قبیل شبهه مفهومی است. یادمون نرد شبهه مفهومی یک معیار دارد. شبهه مفهومی معناش این نیست که مفهوم نامشخص باشد. معنای شبهه مفهومی، شبهه در مفهوم عرفن نیست، بلکه معنای شبهه مفهومی اینه که مفهوم مردد است بین اقل و اکثر. مغرب شرعی مردد است بین استطار قرص و ذهاب حمره مشرقیه عن قمت الرأس. معنای شما مفهومی همیشه این است در اصول، مردد است بین اقل و اکثر از حیث مفهوم. اینجا هم ذهاب سلسه مردد است بین این که به مساحت باشد که زودتر میرسد، مثل استطار خورس، یا ذهاب سلسین به وسیله وزن باشد که بعدن میرسد. میشود شبه مفهومی، شبه که مفهومی شد یادمان دارد. اینا جزء جدول ضرب ماند در اصول که فاضل هستید و فاضل بشوید که نمیشوید، فاضل که فاضل نمیشود تحصیل حاصل افضل بشوید. یادمان نرود در شبهه مفهومی استصحاب اصلا جاری نمی شود. چرا جاری نمی شود؟ چراش اینه، نه در استصحاب، نه استصحاب، نه از حیث حکم و نه از حیث موضوع، نه استصحاب حکمی جاری می شود نه استصحاب موضوعی. در باره استصحاب حکمی چرا جاری نمی شود؟ اتحاد قضیتین احراز نمی شود. یادمون نره. چرا استصحاب موضوعی جاری نمی شود؟ شک و یقین نداریم. شک و یقین از ارکان استصحاب، شک و یقین نداریم، بلکه یقین داریم به یک مرحله که هست، یقین داریم به مرحله دوم که نیست، یقین داریم استطار خورس هست، یقین داریم هنوز زهاد حمره مشرقیه نشده است، شک نداریم. به اونی که آمده است که استطار خورس یقین داریم، به اونی که نیامده است یقین داریم نیامده، شک و یقینی نیست. استصحاب حکمی قضیتین وحدت ندارد، استصحاب موضوعی شک و یقینی در کار نیست، فقط یقین است، دو تا یقین، جایی برای استصحاب آماده نیست. اینا را حفظ میکنیم. بعد از که گفتیم استصحاب ما اینجا جاری نیست، یک اشکال دیگری هم داری مبنایی است و اون اینه که استصحاب در شبهه حکمیه است. استصحاب در شبهه حکمیه همیشه معارض است به استصحاب عدم جهل. برای این استصحاب که جاری نشد از اصل میتونیم استفاده کنیم. از کدوم اصل؟ شک میکنیم، شک ما مربوط به حالت سابقه نمیشد، حالت سابقه دیگه از کار افتاد. از حالت سابقه که از کار افتاد به وسیله شک در مفهوم، شک متعلق به خود اون شیء میشود، شک متعلق به طهارت و نجاست خود اون شیء موجود میشود، شک در طهارت و نجاست شیء موجود مقتضای اصل اصالت الاباحه درباره حلیت و حرمت و اصالت و طهارت نسبت به طهارت و نجاست و اصالت و براءت هم بر مبنای ایشان جاری است. ولی اصالت و براءت یک اشکال مختصری دارد، اگر اون اشکالش شما بتونی رفع کنید اصالت و براءت هم جاری است. اصالت و اباحه و اصالت و طهارت که جاری است، اصالت و براءت یک اشکال دارد. اشکالش چه باشد؟ آفرین، جزاک الله خیرا. اصالت البراءت در جایی جاری می شود که امتنانی باشد. اینجا امتنان معلوم نیست، امتنان هست یا نیست. خب حالا آدم بگه ذهاب سلسل شده و بخورید، این امتنان آخر یا امتنان نیست؟ امتنان ثابت نیست. جایی که امتنانی باشد، امتنان عمدتاً کجاست؟ جاییست که رفت تکلیف بکنه آدمو به اصطلاح فارسی سبک دوش بکنه. اینجا که میگیم بله میتونید استفاده کنید، معلوم نیست مورد امتنان باشد. لذا اصالت البراءت از حیث مورد مشکل دارد. در نتیجه میفرماید که فل متحصل، نظر سیدان استاد، فل متحصل که تقدیر در ذهاب ثلثین باید به مساحت باشد نه به وزن. این مطلبی بود که گفته شد و کامل شد، اخوال و تحلیلات را کامل کرد. اما تحقیق این است به اون خدای متعال، به اون من الله و توفیقهی، که آنچه که در متن آمده است درست است. یعنی ذهاب ثلثین، تقدیر ذهاب ثلثین هم به وسیله مساحت که همون کیل است، کیل و مساحت یکی است، هم به وسیله مساحت هم به وسیله وزن ممکنه. چرا؟ برای اینکه اولا همونطوری که شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که هر دو طریق منصوص است، هم طریق که عبارت بود از وزن که در روایت عقبه و روایت عبدالله ابن ابی یعفور استناد شد منصوص است که گفتیم و شیخم فرمود، پس وزن هم منصوص است، کیل هم منصوص است. در دو روایت دیگر باب پنج از ابواب اشربه محرمه، حدیث شماره دو و حدیث شماره سه، هر دو روایت هم از عمار هست، عمار ساباتی که حفظ کردید، عمار ساباتی فتحی است، ماشاءالله حفظی است. سند روایت اول رو بخونم بعد متنش رو بگیم. عن محمد بن یحیی که از مشایخ کلینی و از ثقات قمیین هست، عن علی بن الحسن که علی بن الحسن ابن علی بن فضال هست، بنو فضال هم که میبینید اینا از ثقات هست. اینجا یه دونه دستنداز دارد که سند رو مشکل کرده، عن علی ابن الحسن او رجل عن علی ابن الحسن، این او رجل مطلب و یه مقدار مشکل دار میکند. عن عمر ابن سعید عن مصدق ابن صدق، عمر ابن سعید در سند تفسیر کار تفسیر قومی آمده است، مصدق هم که توثیق دارد، عمار هم که خودش از ثقات معروفه. حدیث طولانی است، حدود 10-12 سطر باشد. در این حدیث آمده است اون کلمه‌ای که محل استشهاد ماست، درباره صنعت اسی زبیب و تطهیر آن و ذهاب ثلثین آن آمده است این جمله: ثم تکیله کله فتنظر کم الماء ثم تکیله ثلثه. خب همین جمله تصریح دارد برای اینکه سلس و احراز سلس و رسیدن به تقدیر به توسط کیل باشد. تصریح دارد، این تصریح برای ما کافیست. سند هرچند ضعف دارد ولی ضعفش هم یک ضعف ضعیفی است. چرا؟ چون احتمال ضعف دارد. عن محمد ابن یحیی او رجل، اینجوری نیست که عن رجل عن علی ابن الحسن باشه تا ضعیف باشد. ضعف مردد، عن محمد ابن یحیی او، یه تردیدیه، پس ضعفش ضعیف است. معلوم شد؟ سند در کل اشکال داره و ما به عنوان تأیید اینو آورده ایم و شیخ هم به این اعتماد کرده است و سید میگه ما این رو به عنوان مؤید میاریم ولی که سندش اشکال داره و اما شیخ اعتماد کرده و ذکر میگه روایتش
به
مردد است، مرسل معلوم نیست. ان محمد ابن یحیی او رجلن، او رجلن اگر شد بشه مرسل. روایت شارسه و عنه عن محمد ابن احمد عن احمد ابن الحسن عنه، یعنی محمد ابن یحیی، عن محمد ابن احمد که می شود شیخ محمد ابن یحیی از ثقات قمی است، عن احمد ابن حسن، احمد ابن الحسن هم از بنو فضال است، احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال، عن عمر ابن سعید، همون عمر سعید است که گفتم در سند تفسیر قومی آمده است. این سند الان ظاهرا درسته. ان مصدق که مصدق ابن صدق است، ان عمار که خود همین عمار ابن موسی صباطی است که توصیفش مشهور و معروف. اینم درباره زبیب و کیفیت حلالیتش آمده است. در ضمن بیان قسمت آخر می‌فرماید که ثم تو قد تحته به نار لینت حتی یذهب ثلثه و یبقى ثلثه، که اشاره دارد که ذهاب ثلثه موجب تطهیر است. این بماند در اواسط این روایت، این روایت حدود 10 سطره آمده است، فَإِنْ عَرَدْتَ أَنْ تَقْسِمَهُ أَسْلَاسًا لِتَطْبِخَهُ فَكِلْهُ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ، کِلْهُ کِلْ کنی، حَتَّى تَعْلَمَ كَمْ هُوَ، تا بدانید اندازش چقدر هست. خب تا اینجا چه شد؟ تا اینجا دیدیم که هم مساحت منصوص است و هم وزن منصوص است، که شیخ انصاری هم در همون بابی که گفتی کتاب طهارت 5 315 تا 318 این مطلب رو بیان میکند، هر دو منصوص، این از یک سو، و از طرف دیگر که میتونیم بگیم این توجه به این جهت بسیار مهم و کارساز هست. از جهت دیگر قبلا اشاره شد که صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 292 فرمودن که المعتبر و ذهاب و ثلثین، خیلی نقطه عمیق و متینی است. ما درباره این مطهر فقط ذهاب ثلثین لازم داریم که این ذهاب ثلثین موضوع معتبر ذهاب ثلثین است، بعد کامل میکنه معتبر صدق ذهاب ثلثین تمام هر رو کامل کرد مطلب و متین و جامع بیان کرد معتبر ذهاب ثلثین است. اینو باید شرح بدیم به چه صورت؟ اولا از سوی شرع ذهاب ثلثین تنسیس و تبیین و مشخص نشده، یه اصطلاح شرعی نیست. اولا ذهاب ثلثین اصطلاح عرفی است، از سوی شرع هم تصرف خاصی نیامده و دیدیم که در نصوص هم وزن اشاره شده و هم مساحت مؤیده و این مطلب است که وزن در این مورد شرع درباره ذهاب ثلثین اصطلاح خاصی برای خودش ندارد. خود دقت کنید نقطه اصلی و همونطوری که محقق فقیه همدانی قدس الله نفسه و زکیه کتاب طهارت جلد 8 صفحه 299 می‌فرماید که وزن قدر متیقن است، اما از سوی دیگر که مراجعه کنیم می‌بینیم که اغلب تقدیر به مساحت بوده در زمان صدور روایت و ربما برای مردم به طور عام مخصوصا در قرا و قصبات تقدیر به وزن متأثر بوده، عسری بوده. از کجا اونجا ترازو درست بکنن؟ با یک ظرفی همه رو اندازه گیری میکنن، کار اینجوری بوده. بنابراین میفرماید که به تأیید این تحقیقی که در نظر داری میفرماید که قطعا تقدیر به کیل هم درست است و تقدیر به وزن هم درست است. اما نکته تحقیقی این شد که با استفاده از بیان صاحب جواهر معتبر یا بگیم به عبارت دیگر معیار صدق ذهاب ثلثین هست. این ذهاب ثلثین که اصطلاح شرعی ندارد به عرف مراجعه میکنه. قطعا ذهاب ثلثین به مساحت هم ذهاب ثلثین هست و به وزن هم ذهاب ثلثین هست، هر دو ذهاب ثلثین. عرف شک نمی کند که ذهاب ثلثین شده، چون معنا معنای عرفی است و صدق عرفی برای ما کافی است. از سوی شرع هم در این رابطه تشخیص معنا به طور معین از سوی شرع برای ما اعلام نشده است. آنچه که آمده است در نصوص فقط ذهاب ثلثین است و گاهی اشاره به کیل و گاهی اشاره به وزن مؤید می شود بر مدعا و مقصود ما که چه بود؟ که هر دو کافی است. چرا؟ ذهاب ثلثین شده است به حسب فهم اور. بنابراین علی تحقیق آنچه که در متن آمده است درست است که ذهاب ثلثین می شود به وسیله وزن باشد و میشود به وسیله مساحت باشد. این مسئله شکر خدا کامل شد. بعد از این میفرماید که یک نقطه کوتاهی تا برسیم به خصوصیت سوم که بحث دارد. نقطه کوتاه این است که چشم طیب الله، نقطه کوتاه این است که احراز ذهاب ثلثین از چه طریق است؟ خود ذهاب ثلثین معیارش همون هم وزن هم کرد. احرازش می‌فرماید در متن که از سه طریق. چه بود اون سه طریق؟ علم وجدانی که حجیتش قطعی است، بینه، عموم حجیت بینه که یکی از قواعد فقهی است. عموم حجیت بینه یعنی بینه در تمامی مواردی که مورد ادعا باشد یا مورد اثبات اعتبار و حجیت دارد، تقییدی به مورد خاصی نشده است. از باب عموم حجیت بیانه میگیم اگر بیانه اقامه شد که ذهاب ثلثین شده است اعتماد میشود. و راه سوم و چهارمش محل بحث است. راه سوم و چهارم از طریق خبر عادل و از طریق خبر زلیت. حالا سوال شما رو گوش میکنم.
نهایتا اینکه باگذار میخور شد باید که مثلا توی یک شهر با وزن میتوشن توی شهر دیگر به مساحت
اشکال نبود
و اون کسان که قائل به وزن باشن به نظر اونا هنوز تطهیر حاصل نشد، همون جوری مساحت هست حاصل شد چون وزن هجمش بیشتر.
بسیار خوب، مرحبا به ناصر العلم و الفهم و تدبر.
وقتی که به آد باگذار کردیم آد به مرکبه که با وزن و با وزن اجازه بیدن آد به مدیل دیگه با کیل با کیل.
مرحبا به مکمل هم، ما هم همینه میخواستیم این نتیجه فهم حضرات این شد که بله همینطوری می شود. اگر قائل آنچه که در متن آمده که کیل باشد یا وزن باشد فرق نمی کند، ادله شد که گفتیم دیگه حالا فرق نمی کند. یک جا با کیل رسمه با کیل، یک جا مایعات حالا جواب شما با وزن می فروشد وزن معیار تقدیره، یه جا کیل و مساحت معیار تقدیره، بر اساس کیل و مساحت مسئله رو در نظر میگیره. فرق نمی کند، هیچ مشکلی وجود ندارد. نکته اصلیش یک نکته کلیدی و جوهریش چیه؟ ذهاب ثلثین موضوع حکمه. این ذهاب ثلثین صدقش عرفیست که صاحب جواهر گفت المعتبر و صدق ذهاب ثلثین عرفن کافیست. آیا در عرف اگر یک سوم از نظر مساحت کم شد ذهاب ثلثین نمیگن؟ قطعا میگن. آیا اگر در عرف یک سوم از نظر وزن کم شد ذهاب ثلثین نمیگن؟ قطعا میگن. تمام. و اما درباره طرق که میگفتیم، طرق اثبات چه بود؟ یکی که علم بود که حجیتش ذاتیست و انشاءالله در جلسات بعد قطع که بحث میکنیم نقطه های جدیدتری هم داشته باشیم که حجیت قطع ذاتی فطری و غریزی هم هست، بعدا بحث میکنیم. و بیانه هم که قاعده عموم حجیت بیانه بود. اما دو طریق دیگر چه بود؟ از راه خبر عادل و از راه خبر زلیت. خبر عادل، خبر عادل معروف و مشهور این است که نظر مشهور داشته باشه که حجیتش در احکامه، مشهور. و اما تحقیق صاحب نظران اصول از قبیل سیدنا استاد و محقق نائینی، حجیت خبر اختصاص به احکام ندارد، به موضوعات هم هست. چرا دلیل داریم؟ اگر قائل شدیم به این که اگر قائل شدیم به نظر مشهور که گفتیم حجیت خبر اختصاص دارد به احکام، در اینجا دیگه از خبر عادل نمیتوانیم استفاده بکنیم، چون موضوع ذهاب سلسله. اما اگر قائل شدیم به رأی تحقیق صاحب نظران اصول که گفتیم حجیت خبر اختصاص به احکام ندارد، شامل موضوعات هم میشود، میتونیم بگیم که از طریق خبر عادل هم مطلب برای ما ثابت میشود، یعنی ذهاب سلسله. خب دلیل بر این مطلب که خبر واحد اختصاص به احکام ندارد، شامل موضوعات هم می شود، چه باشد؟ ابتداعا میگید سیره عقلا، شما فورا اشکال میکنید که سیره عقلا دلیل لبیست، شمول و فراگیری ندارد، به قدر متیقن بسنده می شود که احکام باشد. چرا به موضوعات هم گستراندید و رساندید و کشیدید؟ جواب: وسعت غیر از اطلاق است. قبلا هم گفته بود وسعت قلم رو به حسب ذات غیر از اطلاق است. سیره به حسب ذات در این مورد وسعت دارد، این منطقه را خود سیره میگیرد، هم موضوعات را هم احکام، نه از باب اطلاق، از باب وسعت در قلمرو، قلمروی سیره در اینجا این است که همون اخلایی که میگن اعتماد میکنیم به خبر واحد ثقه، خبر واحد ثقه را اعتماد میکنن در موضوعات و در احکام. و اما راه چهارم که خبر ذلیت باشد انشاءالله برای فردا. سلامتی آقا، سلامت خط کنید.